که این وضع فرعونه و آل فرعون. خب عرض کردم یکی از افرادی که تطبیق داده شده عنوان فرعون بهش ابو جهلیه. یکم در مورد این بزرگوار نکاتی عرض بکنم و دیگه خیلی وقت دوستانو نگیرم، تازه سخنرانی امشب از اینجا شروع میشه. خب در مورد ابو جهل شاید ما چیزی هلوشه شاید 40-50 آیه از قرآن شأن نزولش ابو جهله. خیلی هم حقش ادا نشده متاسفانه، خیلی جاش خالیه. خیلی آیات قرآن فراوان. ابو جهل خیلی شخصیت مهمیه در طول تاریخ، بسیار باوش. بله عرض کنم ابوالحکم لقب اصلیش بوده که پیغمبر فرمود اینو ابو جهل خطابش بکنید. در اون دار و ندوه فقط در بنی قصی بود که اینها زیر 40 سال راه می دادن. ابو جهل مال بنی مخزوم بود. قریش 15 تا طایفه بودن. یه طایفهش بنی هاشمه، یه طایفهش بنی امیه است، یه طایفهش بنی مخزومه، بنی ادیه، بنی تیمه، بنی قصیه. قریش هم جد چندم پیغمبر اکرمه، اینا همه از یک نسله. و فقط از بنی قصی رو در دار الندوه زیر 40 سال راه میدادن. ابو جهل تنها کسی بود که مال بنی قصی نبود، مال بنی مخزوم بود. 30 سالگی راش دادن توی دار الندوه بس که زیرک و باهوش بود. این نابغه عرب. بعد از مرگش هم قریش مرگ او رو مبدا تاریخ قرار داد تا هجرت نبی اکرم که دیگه کلن فضای تاریخ عوض شد. اینقدر مهم بود ابو جهل. حالا به خودمون نگاه نکنین ابو جهل، فقط هندونه ابو جهل شما سرچ میکنی هندونه ابو جهل میاد. تو مقالات دنبال ابو جهل میگشتم زن هندوانه ابو جهل دمون مقالات طبی دموردش به حرف که دمون ابو جهل دمون هندونه ابو جهل میگن برای دیابت خوبه. شخصیتی بوده این بزرگ، فقط خوردش نکنین کلی کس بوده برای خودش، جایگاهی داره. بعد از قطبهای اقتصادی قریش بود، کسی بود که در جنگ بدر 10 تا شتر کش برای سپاه قریش حمایت اقتصادی کرد اینها رو که با پیغمبر به جنگ هم 10 تا شترشو خوراکی یه روز اینا کرد که نهار، یعنی قشنگ موکبدار بوده اونجا، موکب برای سپاه قریش 10 تا شتر. یعنی همین الانش توی موکبای عراقی قفله 10 تا شتر، کسی 10 تا شتر کش برای سپاه قریش که آیه نازل شد. خیلی هم جالب، هر غلطی هم که آیه نازل میشه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. این کفار پول خرج میکنن که راه خدا رو ببندن. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره. همه اینا که خرج کرده بعدا میشه حسرت براش. ثم يغلبون، آخرام میبازن. والذين كفروا الى جهنم يحشرون، آخرام جهنم، بسم جهنم. البته اینا میدونید آیات که میگیم شأن نزولش نیست که میگیم فقط در مورد اونه. اون عاملی بود انقدر برجسته بود تو اون لحظه، مثلا این جمله در مورد او گفت. مثلا آمریکایی‌ها اومدن گفتن ما حمله نظامی میکنیم، امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این شأن نزول این جمله این بود که آمریکایی اونو گفته بودن، ولی این فقط من اونجا که نیستش که، آمریکا هر جای دیگه هر کاری بخوام بکنن. آره حالا ترجمه کرده بودن اینو، ترجمه انگلیسی کرده دیگه کار نداشت. عرض کنم خدمتتون که بفهمید
نه اون چیزی که شما شنیدید چی بوده؟
همین دیگه باشن ترجمه کردن که هیچ غلطی، یعنی هیچ اشتباهی نخواهد کرد آمریکا.
جمله خوبیه.
آره هر کار بکنه درسته. بله اون خلاصه شأن نزولشه، ولی این نیستش که بگیم اصطلاح علما میگن مورد مخصص نیست. این نیست که حالا چون مال اونجا بوده پس دیگه به کسی دیگه تطبیق نداره. نه، شأن نزول خیلی از آیات قرآن ابو جهله، ولی این تطبیق پیدا میکنه. همونجور که خود ابو جهل عنوان فرعون بهش تطبیق پیدا کرد در کلام پیغمبر اکرم، همینجور عنوان ابو جهل هم تو هر دوره تطبیق پیدا میکنه. بعد میفهمید این آیات به همه اینا هم صادق، هر کی این مدلی باشه. الان به این چیزام سعودی هم این صادق، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، پول خرج میکنن راه خدا رو ببندن. نام ابو جهلی هم برای خودشون دیگه، اون یه هوشی هم داشت، همون هم خیلی زیاد ندارن. همشون هر کدومشون که این مدلی باشه، اون ایلان ماسک هم بهش میخوره مثلا این قضیه پول خرج میکنه راه خدا رو ببند. بچه 11 همش هم به دنیا اومد ها، هم مال هم اولاد، یعنی هر دو تا. خب عرض کنم که 12 نفر بودن در جنگ بدر، اینا موکبدار بودن، لوجستیک سپاه ابو سفیان بودن که از جهت اقتصادی حمایت میکردن. یکیشون ابو جهل بود. ابو جهل رو خود ابو سفیان نفوذ داشت، با اینکه سرسلسله این سپاه در مواجهه با پیغمبر ابو سفیان بود، ابو جهل تو اون نفوذ داشت، با اینکه سنی هم نداشت. البته وقت مرگش که کشته شد، ظاهرا 58 سالش بوده، اون که یادم دیدم در جنگ بدر کشته شد. وقتی هم کشته شد دوباره آیه نازل شد، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. جالبه که این تعبیر رو در مورد فرعون هم قرآن گفته، در مورد مرگ فرعون هم گفته که موقع جون دادنش ملائکه هم با سیلی به صورتش میزنن، هم از پشت اردنگی میزدن، دوتا از جلو و عقب. این هم حکایتی داره، خیلی اینم لطیفه، چون تو گروه ملائکه، ملائکه که میخواین تحویل بدن به نشئه بعدی، ملائکه این که از نشئه بعدی میخواین تحویل بگیرن، هر دوتا سیلی میزنن. اونا که دارن میگیرن میزنن تو گوشش که فلان فلان شده، این چه وضعی که اومدی؟ اونا هم که دارن میفرستن میگن فلان فلان شده، این چه وضعی که داری میری؟ اینا خیلی لطیفه، اینا همش حکمت داره. اینو هم در مورد فرعون گفته، هم در مورد ابو جهل. آیه نازل شد وقت مرگش که این کفار موقع جون دادنشون ملائکه اینها رو میزنن، هم تو صورتشون میزنن، هم ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق، بهشون هم میگن که آتیش رو بچشید. آیات فراوانی هم هست که حکایت میکنه از جهنمی بودن ابو جهل. یکیش همین افمن یلقا فی النار، افمن یمشی مکبن علی وجهه، که اینا همه تطبیق داده شده در زمان خودش و توسط پیغمبر اکرم به ابو جهل. اون زین له سوء عمله که در مورد فرعون گفتم، اینم در مورد ابو جهل داره که اینا میشستن مسخره میکنن. خیلی نکته داره، اینا رو چند لحظه دل بدید، این آیاتو بخونیم. ابو جهل با بزرگان قریش اینا میشستن مؤمنو مسخره میکردن. خب اینا گنده های قریش بودن، پولدار بودن، خود قریش هم قوم ثروتمندی بود، کارشون تجارت بود و مکه مرکز تجارت بود، از همه جا می اومدن اونجا، ام القرا بود، اونم به خاطر کعبه، منطقه عبادی اینا بود. درسته که بتکده شد، ولی بازم با هم بتکده هم می اومدن، سالی چند بار می اومدن، هم رجب می اومدن، هم ذوالقعده می اومدن، ذوالحجه می اومدن، جمعیت زیادی رفت و آمد داشت و این رفت و آمد برای اینا توریست بود دیگه، گردشگری اقتصادی داشت، جنس می فروختن، با اینکه تولیدی هم نداشت، یعنی زمین بیاب و علفی بود مکه، هیچی نداشت، ولی جنس میرفتن از جاهای دیگه میگرفتن، دلالی میکردن اونجا، میبردن میفروختن. جنس چینی مثلا هم داشتن میبردن اونجا دوره تصویه چینی میبردن کنار حرم، خلاصه بغل کعبه دوبله سوبله میفروختن، زک شماره مثلا کره‌ای و اینا. بعد خدمت شما عرض کنم که اینا بعضاشون هم خوب بود معمولا. حالا توی این قریش معمولا پاپتیا به پیغمبر رو آورده بودن، چون اینا مظلوم بودن، تو سرشون میخورد، یا برده ها بودن که رو آوردن به پیغمبر، یا مظلوم بودن، یا زنها بودن، زنها هم بالاخره آره، سمیه توسط همین ابو جهل هم کشته شد. عرض کنم خدمتتون که یا زنها بودن که پیغمبر رو می آوردن. اینا یه نکته هم اینجا بگم، حالا تو حاشیه یادگاری، خیلی هم لای مطلب وا نکنید، یکی از ظرافت‌های قضیه است، فقط این تو ذهنتون باشه. البته احتمالا بعد این حرف من به شهادت میرسم، ولی حالا بدانید که من بر دین اسلام بودم آخرش، اگه بعد این حرف شهید شدم. یکی از ظرافت‌های این قضیه تعدد زوجات، انا لله و انا الیه راجعون، اینه که همیشه وقتی گفتمان پیغمبر هر جایی، هم در صدر اسلام هم الان مطرح می شده، اولین گروهی که به این گفتمان رو می آوردن زنها بودن. و چون ازدواج زن مسلمان با کافر حرامه، یکی از چالش های جدی که اینا میخوردن بحث مشکل ازدواجشون. و یک کلید بزرگی که این مشکل رو از اول تا امروز حل میکرده و حل میکنه، آقا از آمریکا خبرهای خوبی تو این زمینه حتما میتونن ما بدن، همین قضیه تعدد زوجات. حالا تو اونجا لابد اینا نیست الان که بخوان تعدد زوجات، چون فرهنگش اصلا این شکلی نیست، ولی این یک کلیدیه. این در صدر اسلام هم این قضیه کلیدی بود که معمولا انبوه کسانی که به پیغمبر ایمان میارن تو اون اول کار زنها، بعد شما میگی با کافر نمیتونی ازدواج کنی، اینا مشکلات عاطفی خانوادگی، بعد مشکل اقتصادی، هزار و یک مشکل داره. یکی از حکمتها، یکی از حکمتها این قضیه، حالا به بقیهش کار ندارم، انجام بشود نشود، درسته غلطه، الان شما بروید این کار رو انجام بدهید، اینا رو اصلا کار ندارم، یکی از حکمت‌هایی که در این قضیه بوده همین بوده که این، چون دیدم خیلی این تیکه از حکمتش مظلوم واقع شده، گفتم اینو بگم بدونیم بالاخره یه چیزای اینجوری داره این قضیه که این گره‌گشاست که این تعداد زیاد خانم‌ها یه راه حلی خدا قرار داده که یک مرد که خب تعداد مردان همیشه در طول تاریخ تعداد مردانی که ایمان آوردن به انبیا کمتر بوده تا زن‌ها. شما جلسات مذهبی هم میرید تعداد مرد و زن رو همیشه میتونید با هم مقایسه بکنید. به من یه نمونه عرض کردم اینا. حالا خلاصه پیغمبر اکرم این قومی که بهش ایمان آوردن، نقل تاریخ هم همینه که معمولا مستضعفین و فقرا و زنها و برده ها و ایتام و خلاصه قشرهای آسیب پذیر جامعه که اونقدی قدرت و توان اقتصادی نداشتن، امکانات نداشتن، مشتشون پر نبود، آدم نداشتن، اینا هم ایمان آوردن به پیغمبر. اونور مترفین که مفصل بحث کردیم، اینا قشته بودن که روبرو پیغمبر، اینا مسخره میکردن. یکی از گنده های مترفین که اینا مسخره میکرد کی بود؟ ابو جهل. آیه نازل شد در سوره بقره آیه 212، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، همون تعبیری که در مورد فرعون اومده، این فرعون صفتی اینه که این تو چشمش نما و زیبایی و وجه مال چیه؟ مال زندگی دنیاست. بعد اینو معیار قرار میده، اونی که داره تیک میگیره، اونی که نداره زب در میخوره. هر کی داراست این مختصات رو، اینا چیزاییه که نمره میاره تو این زندگی. باید پول داشته باشی، قدرت داشته باشی، شهرت داشته باشی، زیبایی داشته باشی، اجیر و نوکر داشته باشی، زمین داشته باشی، کاخ داشته باشی، طلا داشته باشی، سپرده بانکیت آنچنان باشه، کنز داشته باشی، اینایی که مفصل احساسشو اشاره کردیم تو فصل قبلی. اونایی که دارن، دارندگی برازندگی یه نمره داره، اونی که نداره حقیر ذلیل تو سری خوره. بعد مسخره میگن اینا رو، اینا اون قشری هن که سوژه خنده. شما هیچ وقت نمی‌بینید این اغنیا و ثروتمندا اینا رو دست بندازن. شما اصلا توی این اینستاگرام تا حالا دیدین مثلا برای ایلان ماسک مثلا پاپوش شده سوژه بسازن، مثلا کلیپ طنز بسازن؟ کسی نمیره برای این. برای اون یکی استیو جابز مثلا کسی بیاد کلیپ طنز بسازن، اینو تحقیر بکنن، مسخره بکنن؟ با اینکه ما اون بحثی که ما تو اون فصل قبلی مطرح کردیم، اساساً اینا ثروتشون به واسطه اینه که حق فقرا رو نداده. یعنی با منطق اسلام اغنیا رو با چشم تحقیر باید نگاه کرد، با سوء زن باید بهشون نگاه کرد. تو یه جای حقی خوردی و اینا به طور معمول کسی اینقدی پولدار نمیشه، مگر اینکه خیلی خاص بوده باشی که همه حقوقم پرداخت کردی و خدا انقدر بهت برکت داده باشه. وگرنه رو روال معمولش کسی همه حقوقو بخواد پرداخت بکنه و حق سائل و محروم رو بده، انقدی شاخ نمیشه، انقدی رشد نمیکنه. حالا توی حد معمول دنیایی ما مثلا حالا چند میلیاردی داشته باشه میشه تصور کرد. یه اون درد ایلان ماسک چقدر آقا ثروتش؟
آخه الان
یادم حالا تا بعد از اون 300 میلیارد دلار. ما 300 دلارش هم نداری، مثلا میلیاردش هیچی. بگو 300 دلار عرض چیز می‌خواستیم بگیریم، گفتن آقا 200 دلار هم 500 دلار چقدر، گفتم خب من 40 میلیون ببرم کارت بگیرم کل همه زندگی رو جمع بکنم 20 میلیون نمیشه، 40 میلیون کارت بکشم منم دلار بگیرم. بعد بعضی کارت می‌کشن مثلا دلار رو توی دستگاه برم داشتن میومدن. من خلاصه 300 میلیارد دلار مثلا آدم تو صفرش چیز میشه که 60 بار بشمره اشتباه ننوشته باشه. کسی رو روال معمول اینجوری نمیشه، اینو به چشم تأخیر نگاه کرد. تو حق کیو خوردی؟ تو الان میدین چقدر اموالت قراقاتیه، تو سهم چقدر یتیم و تازه اگه هیچ ظلمی نکردی، غارتی نکردی، زد و بندی نکردی، رانتی نکردی، اختلاسی نکردی، که خیلی بعیده یه ثروتی انقدر پاک دست اینا رسیده باشه. تازه میگم خیلی بعیده ها، چون تهمت نزده بودم مثلا بعضی اینا که معلومه صهیونیست مردی که اینا که اوضاعشون معلومه، خیلی بعیده که تو یه ظلم اقتصادی اینجوری نکرده باشی، طبیعی به این رشد اقتصادی رسیده باشی. تو این همه حق و حقوق به گردنته، تو رو با چشم تأخیر نگاه کرد، این با چشم تأخیر نگاه میکنه، بعد همه با چشم تکریم به این نگاه میکنه. آه این فلانیه، این صفحه ما رو فالو کرده، این بر من پیام فرستاده، این من ابراز محبت کرده. بابا زنی تو سرت که این بچی به تو ابراز محبت کرده، این در تو چی دیده؟ اون قضیه رو که چند بار آمدم بگم هیم یادم میره، اسمش رو تازگی دوباره دیدم، اسم اون بنده خدا رو دوباره فراموش کردم. مهدی عباسی بود ظاهرن، یکی از این پادشاهان عباسی، یکی از این دانشمندا رو که متمایل به تشیع هم بوده ظاهرن، بهش میگه که آقا بیا این معلم بچه های ما شو. گفت نه من قبولم. ابن سکید قبول نکرد که کشتنش، اون در زمان امام هادی بود. ابن سکید ایرانی هم هست، اهوازیه، اون خیلی شخصیت بزرگی هم بود. اون معلم بچه های متوکل بود، بعد متوکل بهش گفتش که تو حسن و حسین رو بیشتر دوست داری یا بچه های منو؟ گفت من کفش نعلین قنبر رو با خود تو مقایسه نمیکنم، تو میخوای بچه ها تو بچه ها علی مقایسه کنی. زبونش رو پشت سرش کندن بیرون جناب ابن سکید که رحمت و رضوان الهی بر او باشه. نه این یکی دیگه است، اسمش هم یادم افتاد، تازگی هم دیدم اتفاقا مطلبش. این گفت بهش گفت آقا بیا معلم بچه های ماش. گفت که نه نمیخوام. گفت پس قاضی القضات شو. گفت نه قبول نیست. گفت لااقل لام است، بیا یه وعده غذا با هم بخوریم. اینه دیگه باید بیایه. گوه خواهی اشکال نده. گوه این خورد و بعد دید همچین صفری و همچین دم و دستگاهی و اینا. گفت که این معلم رو هنوز هم میخواهید؟ گوه آره. گفت رب معلم شد و گفت قاضی القضات چی شد؟ جور شد؟ گفتن نه. بعد میگه بعد این مدتی تو دربار دیگه خیلی گنده شد و عزل و نصب و دخالت و فلان و اینا. بعد با یکی از این گله گنده های دربار بحثش میشه. این خیلی این تیکه نقلش خشنگه، حالا اگه پیدا کنم متن عربیشو واسهتون آدرسشو میذارم. توی این تفسیر نهج البلاغه آیت الله مکارم اونجا بود، حالا جاهای دیگه هم هست، حالا بعد بگردم پیدا کنم. میگه که اون گفتش که آقا تو مگه یک قرون خرج ما کردی که این همه از ما طلبکاری توقع داری؟ به این یارو گفت، این که اومده تو دربار قاضی القضات شد و که اسمش یادم رفت. اون کله گنده دربار به این برگشت گفت تو این همه با ما لیست میدی و فلان میکنی و فاکتور میکنی و اینا، تو مگه یک قرون خرج ما کردی؟ تو اصلا بگو چی برای ما تعالی داشتی که ما بخوایم اینقدر حرف تو رو گوش بدیم؟ گفت چی؟ تو میگی من برای شما خرج نکردم، من گرونترین چیز عالمو خرج شما کردم. گفت چی؟ گفت دینمو. گفت من دینمو به شما فروختم، فلان فلان شد، هر چی بدین کمه. خیلی قشنگه. گفت من دینمو به شما فروختم، هر چی بگم حق دارم، من خیلی چیز گرونی دادم اینجا، تو دیدم از کار راه پیدا کردم. در از اینکه این جاذبه میگیره، جاذبه فرعونیه، زینت داده شده، با این زینت تمسخر میکنه، تحقیر میکنه، همونکاری که فرعون میکرد با موسی. چرا؟ چون تیپشو ببین، نوع حرف زدنشو ببین، مدل موشو ببین، امکاناتشو ببین، محل خونهشو برو ببین، ماشینشو ببین. آها یه چیز بگو آخه، تو اعتماد به نفس تو رو اگه باقالی داشت زعفرون میداد. قشنگ چیزی که قشنگ زبان حال فرعون به موسی است اون لحظه. خیلی اعتماد به نفس داری تو با این وضعیتت پاشده و اینجا با من سرشاخ شدی، دست سنگین وزنا پاشد اومدی. زوجنا للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب میفرماید که برای کفار حیات دنیا زینت داده شده، اینا مسخره میکنن مؤمنین رو و کسانی که تقوا دارن رو، و کسانی که تقوا دارن فوقهم یوم القیامه، روز قیامت که باطن معلوم میشه، حقیقت معلوم میشه، اونجا معلوم میشه کی بالا کی پایینه، اونجا معلوم میشه متقین بالا. حالا شما اینا که پیاده روی اربعین میرن قیافه رو نگاه میکنی توی موکبات، اینا فقرای عالم هن، کفشا رو نگاه میکنی، قیافه رو نگاه میکنی، توی مرز مهران ماشینا رو نگاه میکنی، یک پراید در به داغون لاستیک همجی داره لخلخ میکنه چی؟
لبک
آمد آزان فصل ربیم بیمه دعای مادر مثلا. اینجا شما نگاه میکنی چند تا مثلا شاسی بلند لند کروز مثلا توی مرز مهران چند تا میبینی؟ اصلا فکر کنم یه دونه هم پیدا نشه. یه لند کروز من فکر کنم تهران دیدم لبگی آمهتی پشتش نمیشه، خیلی تعجب کردم که داری مثلا اگه همچین چیزی. این بر که نگاه میکنی اینا پاپتی هن و ندارن و بدبخت بیچارن و گشنن و سر و وضعشون و خونهشون و تیپشون و لباسشون، اینا پادشاهان و عالم هن. تو روایت فهمود مسئله این شیعیان ما مسئله زنبور عسله. خیلی قشنگ زنبور عسل تو این پرنده از همه کوچیک‌تره دیگه، کوچیک‌ترین پرنده‌ای که میپره زنبور عسل. فهم این پرنده‌ها که نگاهش می‌کنن همه تحقیرش می‌کنن، میگن کوچولو آخه تو چی میگی مثلا. ولی یه چیزی تو همون شکم کوچولوی اینه که داروی درد همه دردای همه ایناست، عسلی داره. روایت ها یه عسلی تو شکم این زنبوره دارو همه درداست. اونا که نگاه می‌کنن میگن تو چی میگی مثلا، ولی نمیدونن که این ثروتمند اینا اینه، گنده اینا اینه، اونا بی خاصیت های عالم اونا همه یالو کوپال و کرکس با ما همه هیچ خاصیتی نده، مفت نمیارز. این زنبور انقدی هر سرطانی رو بگی درمان میکنه، هر مرگی رو بگی درمان میکنه. اصل اینه دیگه، فیه شفا مال الناس، مال اینه. فهمون شیعیان ما میشکلی هن. این بر که نگاه میکنیم آقا این چی داره، اون بر معلوم شد اینا پادشاه. فهمون ضعیفترین شیعیانمون اون بر به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت مونه. ربیعه و مضر امروزیش میشه هند و چین. فهمون ضعیفترین شیعه ما به اندازه هند و چین شفاعت میکنه اون طرف. بزرگترین قبیله های اون زمان بود از جد جمعیتی. به اندازه چین و هند شفاعت میکنه. ضعیفترین شیعه مون که ایشکی به حسابشون نمیاره. همون کربلا اگه رفته باشه که دیگه اصلا هیچی، اونجا سلطنت داره، دعواست. موجود بعضی روایت داره که دعواست سر اینا که کربلا رفتن که از اون مردمان دیگر برای اینکه شفاعت از اینا بگیرن، که طرف میگه آقا مثلا یه روزی تو سایه من نشسته بودی یه جایی، شفاعت کن ما بریم. یه دونه کربلا، نه این پیاده روی این شکلی. اینا اینا که هر کدوم مقامات میاره. ظاهرشو که نگاه میکنی بعد اون احمق میگه من که راضی نیستم خرج اینا میکنم، آخه فلان فلان شده، تو الان از صدقه سر همینه که میرن کربلا دارید نون میخوری، این خیر اینا به تو میرسه. اینکه هم مشهد پا میشه میره کربلا برمیگرده، تمام مسیری که میره داره خیر و رحمت و برکت جاری میکنه تو همین شهرها که میره، تو منطقه سنی نشینش، تو دست و پا اینا رو ببوسی، بعد میگه من که راضی نیستم از سهم من از بیت المال به اینا بدی. درست میکنی؟ اینقدر دنیا وارون است. این همون منطقه فرعون دیگه. یا شما چه خاصیتی برای ما دارید؟ نه که میرن کربلا مثلا چه فایده ای برای ما داره؟ نه تو فلان خاصیت داری. هیچی به هیچی، همم طلبکار، همیشه 6 متر هم زبون داری. این منطقه فرعونیه. این متکبر جباره. به پشتوانه این امکاناتی که داره، مدرک فلانی که داره، هیئت علمی فلانی که داره، ماشین فلانی که داره، خونه نوشته بود ما 50 میلیارد پول خونه ندادیم که صدای تبلو سنج بشنویم تو محرم پشت در خونه هم. آره اونجا هیچ مشکل نداره، 50 میلیارد دادن که این صدا رو بشنوه. اصلا سرصدا مال اون 5 میلیارده اصلا اونجا در میاد. 5 میلیارد پول ندادم که صدای تبل و زنجیر و اینا بشنوام مثلا. این خوی متکبر جبار فرعونیه. و آیات دیگری که حالا در مورد ابو جهل هست، یه چند نمونه دیگه هم اشاره بکنم و بحثو تمام بکنم. خدمت شما عرض کنم که اینجا داره که تو برخورد ابو جهل، حالا تو اون دار و ندوه میبین که پیشنهاد قتل پیغمبر مال همه ابو جهل بود، نابغه ای بود، یه طرحی داد که آقا اینجوری بزنیم پیغمبر رو مسله بکنیم که خونش گردنش قبیله ای نیفته، چون قبیله ای اینا از هم حساب کشی میکردن، هر قبیله اگه قاتل میشد به جبران و قبیله بنی هاشم با قبیله اونا درگیر میشد، قبیله ای میکشتن. این گفت خب اینجوری که نمیشه، بیا از همه قبایل جمع بشیم هیچ کدوم گردن نگیره. یعنی همه جوره خوب بسته بود قضیه رو، خیلی ذهنت عجیبی داشت. قرآنم آیات فراوانی هستن به ابو جهل پرداخته، به همین ذهنش و این ذکاوت ابو جهل و یعنی امراض شاگرد ابو جهل به حساب میاد. ما به ابو جهل ابو جهلش میکنم، من فکر کنم آقای خنگی بوده، مفنگی بوده مثلا، نه با مغزی بوده این فلان فلان شده، حالا ابو جهلش که میگن. بله میگه وقتی میشنید یه کسی مسلمون شده میره پیشش، اگه منزلت اجتماعی و قبیلگی داشت باش صحبت میکرد، میگفت تو از دین آباد چرا اومدی بیرون، سعی میکرد برش گردونه. اگر اونی که تازه مسلمون شده بود تاجر بود، بهش میگفتش که اموال تو نابود میکنم، تجارت تو خراب میکنم، روی اینا دست میذاشت. اگر قبیله نداشت ابو جهل میزدش. بعد برادر مادریش عیاش ابن ابی ربیعه، این رفت مسلمون شد، این گرفت به شدت اینو زد و لتو پارش کرد. بلال رو هم همین گرفته بود توی شکنجه به کتک و اینها. و بعضی ها مثل سمیه و عرض کنم که یاسر و اینها رو هم که ابو جهل کشت توی شکنجه و فشار. و اون قضیه حالا جنگ بدرش هم که حالا مفصله بخوام عرض بکنم. و جسارت هایی که به پیغمبر اکرم میکرد، یه چند تا نمونه شو بگم و دیگه روزه نبی اکرم رو شب بخونیم. اینا کسی بودن که اول اومدن خود پیغمبر رو تطمیع کنن، ما بهت پول میدیم و اون داستان ها این شکلی که اون داستان معروف که خورشید رو تو این دستم و ماه رو در اون دستم. و اومدن به ابو طالب باز فشار رو بردن که ابو طالب مانع پیغمبر بشه. ابو جهل با پیغمبر اکرم همسایه بود و تا جایی که تونست اذیت کرد پیغمبر. گفتم تازه ابو جهل تو جنگ بدر از دنیا رفت، این بعدها دیگرانی بودند بعد از ابو جهل. حالا خود ابو سفیان یه پروژه ایست مفصل، خود معاویه و دیگرانی که بودند و بیشتر آزار و اذیت پیغمبر توسط خودی ها بود که حالا نمونه هایشو عرض میکنم. یه روزی ابو جهل دید پیغمبر کنار کوه صفا نشسته، شروع کرد اذیت کردن و توهین کردن به پیغمبر. پیغمبرم جوابی نداد. یه آقایی بود به نام عبدالله ابن جدعان، یه کنیزی داشت. کنیزش این صحنه رو دید، رفت به حمزه عموی پیغمبر گفت. حمزه هم موقع هنوز مسلمون نشده بود. این داستان اسلام حمزه اینه، خیلی داستان عجیب و جالبی. یه کمانی روی دوشش گذاشته بود از شکار برمیگشت. حالا یه وقتی بنده اینو عرض کردم که جناب حمزه رو باید مثلا اگه بخوام زندگی نامش رو بنویسیم، باید مثلا با این بر بچه‌هایی مثل شاهرخ و زرقوم و اینا مثلا جز این طیفه، این مدلیاست. شاید تعبیر قشنگی نباشه سید الشهدا بالاخره ایشون، ولی تریپش این مدلیاست، یعنی اون تیپ و اینا. آره مدل طیب و مدل شاهرخ و مدل مجید سوزوکی و این مدلیا بوده، تیپ این مدلی. آخرم تو فضای مردونگی مسلمون میشه، فضای غیرت خور و اینا مسلمون میشه. نه اول حرف پیغمبر که عمو پیغمبرم حرف پیغمبرش اصلا نگردم. فاز شکار و رفیق بازی و میگه کمون رو دوشش بود از شکار برمیگشت این کنیز عبدالله ابن جدعان بعد داشت میرفت سمت مسجد الحرام. این اومد گفتش که آقا این ابو جهل داره برادرزادت رو اذیت میکنه و توهین میکنه و اینا. بعد گفت ابو اماره، ابو اماره کنیه حمزه بود، کاش میدیدی که این برادرزادت چقدر تو دست این ابو الحکم، حالا برم ابو الحکم گفت، تو دست این ابو الحکم اذیته و این داره بهش توهین میکنه و اذیتش میکنه و اینا. میگه حمزه سری دوید اومد دید که ابو جهل نشسته یه جایی، این کمانش رو برداشت تق کوبید رو سر ابو جهل، سر اینو شکون. گوه بچه داداش من بعد صحبت میکنی. فلان فلان شده. بعد تو روایت هم داره که هیچ تعصبی آدم رو بهش نمیبره غیر از همین تعصبی که حمزه داشت. این تعصب بهشتی بود، تعصب بعد غیر از این تعصب حمزه، این تعصب بهشتی بود. حمزه خیلی شخصیت بی‌نظیری هم هست، پیغمبرم خیلی بهشون علاقه داشت، مثلا که شهادتش هم شهادت عجیب بود و وجهش هم همین بود، یعنی اون روحیه این مدلی که داشت تو میدون، همین مدلی هم تو میدون وارد میشد و قل و غم میکرد و این باعث شد خیلی کینه داشتن ازش. بعدها دیگه تخلیه کردن سر شهادتش این داستانو گفت. وقتی که پیغمبر سجده میرفتن ابو جهل تحریک میکرد افرادی رو، فضولات حیوان رو سر و کتف پیغمبر میریختن، پیغمبرم از این رفتار اینها شکایت میکرد به خدای متعال و تحریم اقتصادی، داستان شعب ابی طالب بنیانگذارش همین ابو جهل بود، تو بیشترین فشار قرار داد و آخرم که اون تصمیم به قتل پیغمبر اکرم با مسلمین جوری که برخورد میکرد و حالا داستانهایی با ابوذر داره با بعضی شخصیتهای دیگه داره و کارهای مفصلی که حالا نقل شده توی نقلهای تاریخی که وقت نشد متاسفانه، یعنی خیلی هم فضای اینجور جلساتی نمیکشه بشه مفصل در مورد ابو جهل صحبت که، یه کلاس تاریخی میخواد و یه توضیح مفصل. آیات فراوانی هم و جالبه، اولین سوره که پیغمبر اکرم نازل شد سوره چیه؟ سوره علق. تو سوره علق میفهمد ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، این کیه؟ ابو جهل. یعنی اولین سوره که نازل شد رو اولین کافری که تو این سوره دست گذاشته خدا و گفته من پدر اینو در میارم، که آیات بعدیش گفت من این از مو پیشونیشو میگیرم و میکشم و پرتش میکنم، لنصفعن به ناسیه، اولین کسی که دست گذاشت همین ابو جهل بود. یعنی انقدر این بیچرف داستان اینجوری داره با خدا و پیغمبر و قسمم خورده و گفته بود اگه ببینم این داره نماز میخونه نبی اکرم و گردنشو میزنم، که هم آیه هم همینو میگه ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، و هر کاری هم که میتونست کرد. اون داستان لا تسمعوا لهذا القرآن بل قوا فیه، اینم کلام ابو جهل بود و خلاصه هر طوری که بود با پیغمبر دشمنی میکرد و داستانش هم هست، گفتش که آقا سقایت که مال بنی هاشم شد، کلیددار کعبه هم که اینا، پیغمبری هم بدیم به اینا. گفت من میدونم این صادقه ها، من میدونم این دروغ نمیگه، میشناسم این آدمو، این دروغ تو کارش نیست، ولی من برام زور داره ببینم بنی هاشم همه چی گرفتن، پیغمبری هم گرفتن، لااقل یه پیغمبر از اونها، پیغمبر از ما. اینم گفته بود، گفته بود یک به یک بشیم، نه اینکه یکی فقط از اونها همه بریم زیر بلیتمون. حرف عجیبه، منطق کشکی که من برم زیر بلیت این، اون با اون دبدبه و کبکبه و هوش و نبوغ و جایگاه اجتماعی و اینا سختش بود دیگه، یک بچه یتیم بی پول با یه الاغ پیر مثلا، من با این همه شطور سرخمو بیام برم زیر بلیت این، مثلا من پرادو سوار برم این پراید سوار رو مثلا هندلش بکنم، بهش رأی بدم، براش برم تو روسا رأی جمع کنم مثلا، خیلی فشار میاره به آدم. این میشه کل قلب متکبر جبار، این ویژگی فرعونی است. این ویژگی فرعونی البته ادامه داره، یعنی با ابو جهل تمام نمیشه و این فرعون صفت ها همینجور هستن تا رسید به امشب که شب پایانی نبی اکرم بود و اون قضیه معروف که پیغمبر فرمود یک لوح بیارید و یک قلم بیارید، یک کتف گوسفند بیارید، بنویسم براتون. اینم عجیب بود، یعنی پیغمبر میخواست اعجاز نشون بده، سابقه نداشته که پیغمبر در عمرش چیزی بنویسه، از باب اعجاز میخواست با قلم مبارکش چیزی بنویسه که در تاریخ بماند که این پیغمبر امی یه خط در همه عمرش نوشته، اونم ولایت و وصایت امیرالمومنین، خواست بنویسه. این فرعون صفتها، جبار متکبر که خودشونو بالاتر میدونن، بهتر میدونن، ببین چه جسارتی کرد. خیلی این تعبیر عجیبه، گفت که انها در رجل لیهجر، معاذ الله این پیرمرد ولش کنی داره میمیره، این داره هزیون میگه، این حرفاشو جدی نگیریم، کتف و فلان و اینا، داره هزیان میگه. و این مظلومیت نبی اکرم در این ساعت پایانی، فرمود پاشید برید این سپاه اسامه رو حمایت بکنید. خب وسط جنگ بودن، جنگ تبوک بود، مهمترین جنگ پیغمبر اکرم بود، سخت‌ترین جنگ پیغمبرم بود، یوم الاسره که قرآن گفته هم جنگ تبوکه، جنگ با روم بود، خیلی جنگ سختی هم، 800 کیلومتر راه بود، پدر مسلمین در اومد توی این جنگ، و جنگ چند جبهه‌ای هم بود، یکی از این جبهه هاش که مهمترینش هم بود دست اسامه داده بودن. اسامه هم البته جوان 18 ساله بود، پدرش برده بود، آزاد شده بود، اینم حکایت ده. بعدن همین اسامه هم قبول نکرد ولایت امیرالمومنین. بعد پیغمبر فرمود خدا لعنت کنه هر کسی از جیش اسامه تخلف بکنه، هر کی نره به اسامه، مدینه رو خالی کنی، مثلا این گنده ها و بزرگا و اینا رو. بعد نگاه کردید این فلانی و فلانی نشستن بغلش، فرمود مگه نگفتم خدا لعنت کنه هر کی که با اسامه نره؟ اینا گفتن ما دل نداشتیم شما رو تو این لحظات تنها بذارید، تو این لحظات خطیر. پیغمبر فرمود زیر بغلمو بگیرین، رفت تو مسجد، با همون حال ایستاد، فرمود که هر کی از شما که توان داره فقط تو مدینه همین پیرمردا و پیرزنا اینا بمونن، هر کدومتون که توان داره نرید تو جبهه، لعنت خدا و ملائکه و رسول و اینها برش باشه. آخر هم نرفتن اینا، یکی مثلا تا حاشیه شهر میرفتن که فقط تو مدینه نباشن، که رو مفصله این قضایا نمیخوام بهش بپردازم، وقت گرفته میشه، وقتش هم نیست، که لحظه رحلت پیغمبر، که البته رحلت هم تعبیر خیلی درستی نیست، شهادت پیغمبر درسته، ما هم یک سری مفصل اونی صحبت کردیم، کلی هم مطلب، یعنی خودش دو سه جلسه بحث میخواد که پیغمبر اکرم به شهادت رسید و مسموم شد. حالا این سم از بعضی نقل ها فرمانده میشه توسط یکی از همسران پیغمبر به ایشون داده شده، بعضی نقل های دیگه داره که نه، مال قضیه خیبره که اون سم اونجا اثر نکرد، بعدها این سم روی پیغمبر اثر کرد. روایت به حال هست در مورد مسمومیت پیغمبر اکرم، در روایت هم امام رضا فرمودن که ما منا الا و هو مسموم او مقتول، هر کدوم از ما اهل بیت یا مسموم میشیم یا مقتول میشیم، و طبق این قاعده پیغمبر اکرم هم یا مسموم یا مقتول. قرائن دیگری هم داریم. و حالا نکته جالبش هم اینه که امام حسن مجتبی که حالا امشب بنا به نقل شب شهادت ایشون هم هست، ایشون خیلی از جهاتی شباهت با پیغمبر اکرم داره، هی اون جنبه های صلح و آرامش حاکم بشه و اینها. امام حسین خیلی شباهت با امیرالمومنین داره که همش درگیر جنگ و فضای تنش و اینهاست. شهادت این دو بزرگوار هم شبیه همه، امام مجتبی و مسموم مثل پیغمبر اکرم، امام حسین شهید مثل امیرالمومنین، هر دو هم ناحیه سر، سهار الله هم هستن هر دو. به هر حال اینا نکاتی است. فاطمه زهرا وقتی می‌خواستن بخوابونن امام حسن رو، لالایی که می‌خوندن، شعری که می‌خوندن این بود: انت شبیهن به ابی لست شبیهن به علی، یا لست شبیهن به علی، تو شبیه پدرم هستی، شبیه علی نیستی. امام مجتبی خیلی شباهت با رسول الله داشت، که حالا بنا به این نقل هم شهادت این دو بزرگوار هم در یک روز واقع شد. و قربت و مظلومیت عجیبی حاکمه در این شهادت یا رحلت نبی اکرم. تنهایی پیغمبر تو اون لحظات، حرف ناشنوی مردم از پیغمبر. یه نقلی هم داره این روزهای آخر همین قضیه که شد به مسجد آوردن پیغمبر رو. خیلی این داستان عجیبیست، بعضی هم تشکیک میکنن تو این قضیه، ولی جای تشکیک نداره. بعضی از مراجع ما در درس خارجشون این داستان رو نقل کردن. پیغمبر اکرم تو مسجد فرمود هر کسی مظلمه ای داره به گردن من. خیلی حرف عجیبیه، کیا زمین چمچین کاری بکن. فهمون یه کسی مظلمه ای داره به گردن من در حقی ظلمی کردم، بیاد حقشو بگیره، یا اگر تقاصیه بیاد تقاص بگیره. یک نفر پاشد گفت یه روزی شما رد می شدید روی مرکبتون نشسته بودید، این شلاقتون تو دستتون بود، این سر شلاق رو جمع نکرده بودید، رها بود، همونجور که رد می شدید این سر شلاق گرفت به تن من. این تعبیر عجیب اینجا اینه، پیغمبر لباس رو داد بالا فهمون بیا با شلاق بزن، بیا با شلاق بزن، نمیخوام برای قیامت بمونه این مظلمه. ببینید خیلی حرفه ها، خیلی حرفه، حق الناس اینه. این پشت اومد جلو، حالا همه در تعجب و حیرت، این چیکار میخواد بکنه؟ بزنه پیغمبر جلو جمع؟ اومد تن مبارک رسول الله رو بوسید و افتاد به پای حضرت شروع کرد گریه کردن. گفت من قصد تقاص نداشتم، میخواستم بهانه‌ای برای شفاعت پیدا کنم. حضرت فرمودن تو در بهش رفیق من خواهی بود. اینجا البته نقل دیگه هم داره که زهرای مرضیه تا شنید این رو دیدن بیتاب شده، خبرشون پشت منزل از زهرا پشت دیوار بود دیگه در مسجد، تا شنید که قرار شده یه کسی بیاد شلاق بزنه به پیغمبر، گفتن این وقت فاطمه زهرا کنه از حال رفت، که داستان این شده که میخوان بر رسول الله شلاق بزنه. این حال زهرای مرضیه است. اینجا یه گریزی داره این روزه که نگه میدارم آخرش عرض میکنم، یکی دوتا نکته دیگر هم بگم و برگردم این گریز روزه رو امشب بخونم. خب امیرالمومنین در رحلت رسول الله و فاطمه زهرا در رحلت رسول الله خیلی گریه کردن، خیلی مصیبت، مصیبت سنگین بود، ولو بر سبب ظاهر آنچنان زخم آنچنانی و درد آنچنانی نبی اکرم نداشت، ولی عظمت مصیبت و عظمت فقدانه. چه کسی رو دارن از دست میدن؟ امیرالمومنین کنار پیکر مطهر رسول اکرم خیلی گریه کرد. بعد عرض کرد که اگر توصیه به صبر نکرده بودی انقدی گریه میکردم که سرچشمه اشکم خشک بشه، ولی شما وصیت کردید که صبر کنم در رحلت شما. خیلی این داغ سنگین بود برای امیرالمومنین و اونجا عرض کرد امیرالمومنین که با رفتن شما دیگه باب ارتباط آسمان با زمین بسته شد، وحی قطع شد، جریان رسالت تمام شد، دیگه جبرئیل نازل نمیشه برای اینکه خبری بیاره از آسمان، هدایتی بکنه بشر رو. اینا میفهمیدن عظمت این مصیبت رو، فقدان رسول الله رو. و فاطمه زهرا هم خب این مصیبت خیلی برشون سنگین بود، تا آخر عمر تمام این ایامی که در قید حیات بود صدای ناله این بانو قطع نشد و صدای گریه و زجه این بانو بلند بود. نگاه به در میکرد فاطمه زهرا، عشق میریخت، میفهمود کجاست پدرم که از این در وارد بشه، چشم و چراغ خونه وارد بشه با من حرف بزنه. به حسن و حسین نگاه میکرد فاطمه زهرا، گریه میکرد، میفهمون کجاست اون پدری که شما رو شونه میگره، بغلتون میکرد، تو سجده میرفتید روی شونش، شما رو بلند نمیکرد. این داغ برای فاطمه زهرا این شکلی بود و به هر صحنه ای نگاه میکرد داغ پیغمبر برای او تازه میشد. این عشق به نبی اکرم، این مصیبت حقیقتا مصیبت عظیمی است. امشب بر قلب اهل بیت وارد شده و میشه و تسلیت باید گفت به محضر مقدس آقامون حضرت حجت ابن الحسن. مصیبت فقدان نبی اکرم رو من از اینجا میخوام گریز بزنم برم به این روزه. گفتن که بعد از نبی اکرم در این خانواده یک نفر بود که اشبه الناس بود به رسول الله، که امام حسین تعبیر کرد فهمون کلم اشتقنا الى وجه نبیه نظر نا الى ما هر وقت دلتنگ رسول الله شدیم به این بچه نگاه کردیم، اشبه الناس بود، چهرهش، کلامش، رفتارش، همه چیز، خلقن، خلقن، منطقن به رسول الله و کأنه خلع اون حضور فیزیکی رسول الله رو پر میکرد برای این خانواده. این خیلی تعبیر عجیبیه ها، این عشقی که این خانواده به رسول الله دارن، اون آینه، اون عکسی که خب الانیا بین ماها عکسه، هر وقت دلتنگ میشن میرن آلبومشو برمیدارن عکسشو نگاه میکنن، اون موقع که اینا به این شکل نبوده. اون عکسی که از پیغمبر مونده برای امام حسن، برای امام حسین، برای زینب کبرا، حتی برای امیرالمومنین، اون عکس کیه؟ چهره دلربا و جمال دلارای حضرت علی اکبر علیه السلام، این چهره دلرباست. لذا اوج مصیبت در کربلا اینه برای ابو عبدالله. شوخی نبود، دست به محاسن گرفت، همین که راهی کرد علی رو صدا زد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسول الله. خدای تو شاهدی من کیو به این میدان فرستادم؟ از این بچه شبیه تر به نبی اکرم نیست. لذا این مصیبت از این جهت فقط مصیبت پدری و پسری و فرزندی و اینها نیست، این داغ کنهو داغ رسول الله. برگردم به اون روزه‌ای که میخواستم گریز بزنم، فاطمه زهرا از اینی که شنید کسی میخواد تازیانه بزنه به پیغمبر اکرم حالشون تو، حالا دیگه تو خودت بخوان، از این که بخوان نبی اکرم رو اربن اربا کن. اگه او حال فاطمه است تو حال حسین چیه؟ اصلا امام حسین علی اکبر ندید وقتی بالای این بدن آمد، پیغمبر قطع قطع شده دید. اونجا بود صورت گذاش علی دنیا بعد کلم. توف به این دنیا بعد از تو علی جا. یعنی قشنگ همون حالی که فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب داشتن بعد از رحلت نبی اکرم، که زبان حالشون اینه که توف به این دنیا، دنیای بی رسول الله، همون حاله برای ابو عبدالله. این آینه پیغمبر اگر رسول الله رفت یه صورتی، یه تمثالی از او بود، دنیا رو، درد دنیا رو این برا ما آرام میکرد، دل ما رو این آرام میکرد. دیگه بعد از رفتن تو توف به این دنیا علی جان. اونم چه رفتنی، چه رفتنی، پیغمبری که صحیح و سالم زیر خاک کردن، امیرالمومنین اونطور گریه کرد. حالا این پیغمبر قطع قطع شده ای که هر طرف جسد رو دست زیرش میگیرم طرف دیگه رها میشه. این سر این که شنیدیم اینجا در مقتل گفتن، ناگهان همه دیدن یه زنی شیون کنان از خیمه بیرون آمد. یک بار فقط برای یک جنازه بیرون اومد، نه برای عباس اومد، نه برای قاسم اومد، برای هیچکی نیومد، فقط برای علی اکبر بود. این سرش اینه، اومده برای آخرین بار چهره پیغمبر رو ببینه. و این نیست که میگن زینب آمد برای دلداری حسین که حسین رو برگردونه به خیمه، برعکس اونی که در مقتل آمده. زینب وقتی اومد این بدن پاره پاره رو دید، دیگه ابو عبدالله بود که زینب رو برمیگردوند به خیمه، پیغمبر رو قطع قطع دید. و دلها بسوزه برای اون ساعتی که همه سر بریده ی رسول الله رو به نیزه دیده. لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ایمون قلبن ین قلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام اصحاب سر سفره با برکت نبی اکرم مهمان بفرما، شفاعت نبی اکرم در آخرت نصیب ما بفرما، زیارت نبی اکرم در دنیا به کرات نصیب ما بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان امت اسلام به فضل و کرمت برآورده بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.